انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب به ترتیب حروف الف با اول بریم سراغ زهره الهیان. الهیان با اینکه پزشکه اما کار سیاسیش رو از بسیج شروع کرده. مسئول بسیج زنان کشور بوده و مدیر عامل دوتا سازمان کانون مشکات اندیشه و وفاگستران زنان مسلمان. زهره الهیان اسفند 1401 به دلیل سرکوب معترضان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی توسط اتحادیه اروپا تحریم شد. من چیزی نمیگم، خودتون مقایسه کنید که از اعظم طالقانی به کجا رسیدیم. در اردیبهشت 1402 در پاسخ به تحریم زهره الهیان، ابراهیم رئیسی اون رو به عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال 1401 منصوب کرد. اسفند همون سال این دفعه کانادا اعلام کرد که زهره الهیان رو به اتهام مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران مورد تحریم قرار داده. شاید همین باعث شد که زهره الهیانی که دور 8 و 11 مجلس تونسته بود از تهران، شهر ری، اسلام شهر، شمیرانات و پردیس به مجلس بره، در انتخابات مجلس 12 با اینکه عضو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود اما نتونست رأی کافی رو به دست بیاره. الهیان در تبلیغات انتخاباتی خودش اینطور گفته بود:
پیرمرد کشاورزی که نهالی رو میکاشت از او سوال کردن که تو دیگه عمری برات نمونده، برای چی این نهال رو میکاری؟ ایشون فرمودن که دیگران کشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. این رویکرد آینده نگرانه در بین مسئولین ما بود. قطعا ما توفیقات بیشتری رو داشتیم و مسئله جمعیت در واقع مسئولین یا هوشیار نیستند یا هوشیار هستند و نمیخوان اقدامی انجام بشه. دولت هامون دچار یک روزمرگی هستن، یعنی حد اکثر برای 4 سال آینده تصمیم میگیرن. برای رسیدن به سناریوی مطلوب سیاست گذاری انجام نمیشه مگر با نگاه آینده نگرانه.
نکته جالب اینجاست که با اینکه الهیان در اسفند ماه نتونست برای حضور در مجلس رأی کافی رو به دست بیاره، اما 3 ماه بعد یعنی همین ماه خرداد به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرد، که البته ساعتی پیش از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان انصراف داد. به سراغ رفعت بیات بریم، نماینده زنجان در مجلس 7. اون آخرین فردی بود که پیش از بسته شدن درهای وزارت کشور دقیقاً در دقیقه‌های پایانی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری 14 خودش رو به خیابان فاطمی رسوند و ثبت نام کرد. رفعت بیات جامعه شناسی خونده، از سال 64 مسئول بسیج خواهران کشور بوده و سال 69 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان مشاور معاون رئیس جمهور در امور ورزش زنان فعالیت کرده. اون که از دوران دانشجوییش فعالیت سیاسی داشته، یکی از افتخاراتش همراهی آیت الله خمینی در نوفل لاشاتو بوده. امسال یعنی سال 1403 4مین باری بود که رفعت بیات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. البته اون در مجلس 11 هم کاندیدا شده بود اما رأی نیاورد. وقتی در مصاحبه ای از اون پرسیدن که مهمترین مشکل زنان کشور چیه و در صورتی که رئیس جمهور بشه کدوم مسائل زنان رو در اولویت قرار میده، پاسخش این بود: بیشترین مشکل و دغدغه زنان ما اشتغال جوانان و همسران اونهاست.
اعضای کابینه از بین همه زنان و مردان شایسته با هر روایش، قومیت و طبقه اجتماعی که دارای این شاخص‌ها باشند، تعهد، تخصص، شجاعت، شفافیت همه جانبه، اراده به توسعه ایران عزیز و اولویت بخشیدن به منافع ملی انتخاب خواهد شد.
صدای حمیده زرآبادی رو شنیدید، نماینده اصلاح طلب قزوین در دوره 10 مجلس که اون هم در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد. حمیده زرآبادی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق داره و وابسته به جریان اصلاح طلبان و مجمع ایثارگرانه. اون که با مانتو و روسری، یعنی پوششی متفاوت از دوره نمایندگیش در وزارت کشور حاضر شده بود، در لیست کاندیداهای جبهه اصلاحات در جایگاه 4 قرار گرفت. هرچند هیچ وقت به طور رسمی اسمش در بین کاندیداهای این جبهه مطرح نشد. با این همه اون وعده داده بود که در کابینش از تمام زنان و مردان شایسته با هر گرایش، قومیت و طبقه اجتماعی استفاده میکنه. اون همینطور در سخنرانی خودش در جمع خبرنگاران به تلاش اعظم طالقانی و زهرا شجاعی هم اشاره کرد. با این همه نام او هم در بین تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان قرار نداشت. خب میرسیم به هاجر چنارانی، چهارمین زن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 14. هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس های 10 و 11 بوده. هاجر چنارانی هم اسفند گذشته از حوزه انتخاباتی خودش کاندیدای نمایندگی مجلس شد و رأی نیاورد. با این همه اون وعده میداد که میتونه یک دولت انقلابی بر پایه آشتی ملی تشکیل بده. چنارانی مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی داره و جز تبلیغات انتخاباتیش این بود که در جامعه به اندازه پتانسیل مردان زنان شایسته هم وجود داره. اما واقعیت اینه که در تمام سابقه کاری این چهار زنی که امسال سال 1403 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کردن، کوچکترین اثری برای فعالیت برای برابری حقوق زن و مرد نمی‌بینیم. اونها هرگز با زنانی که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی به حجاب اجباری اعتراض کردن همراهی نکردند. و با اینکه همه‌شون سابقه نمایندگی مجلس رو دارن، اما هیچ تلاشی برای بهبود اوضاع حقوقی زنان نداشتن. خب به مصاحبه با منصوری شجاعی برگردیم. اون که از قدیمی ترین فعالان حقوق زنانه و حالا ساکن هلند، از همون اولین باری که عظمت طالقانی در سال 76 کاندیدای ریاست جمهوری شد شاهد تلاشاش بود. از منصور میپرسم که منصور، تو حال و هوای سال 76 به میدان اومدن اعظم طالقانی در انتخابات ریاست جمهوری چه حس و حالی داشت؟
در واقع مفهومی که خانم طالقانی میخواست وارد جامعه بکنه، گفتمانی که خانم طالقانی سعی میکرد که با گفتمان انتخابات هر سال تازش بکنه، نوعی نگاه برابری به حقوق زن و مرد بود که حتی در قالب یک فمینیست مسلمان بقیه این ابراز وجود رو نکردن. 4 سال قبل از سال 76 ما کنفرانس پکن رو داشتیم و بحث فمینیست مسلمان اونجا مطرح شده بود و فمینیستای مسلمان از ایران رفته بودن و شرکت کرده بودن، ولی تنها زنی که در واقع این کار رو کرد، یعنی این گفتمان برابری خواهی و ضد تبعیض در مشارکت سیاسی رو به عنوان یک زن مسلمان وارد گفتمان انتخابات کرد و این رو هر سال هم تازه میکرد خانم طالقانی. راهی که خانم طالقانی شروع کرده بود یک پیشینه داشت، یعنی این پیشینه مبارزاتی ایشون در واقع چه در دوران پیش از انقلاب چه در دوران پس از انقلاب، یک هویت انتقادی، یک هویت اعتراضی نسبت به تبعیض‌ها در چارچوب فکری خودشون، ولی این هویت انتقادی اعتراضی رو در واقع ما میتونیم برای ایشون تعریف کنیم. بنابراین همراهی ایشون با زنان هم‌اندیشی، با زنان که جلوی دانشگاه جمع شدن در سال 84 برای اعتراض به مسئله رجل، کلمه رجل، همراهی ایشون یک همراهی مبتنی بر تجربه سیاسی و مبارزاتی ایشون شدن.
خب بریم به سال 1400، سالی که زهرا شجاعی برای ثبت نام به وزارت کشور رفت. اون سیاسی ترین زنی بود که برای ثبت نام اقدام کرده بود. آیا زهرا شجاعی در فقدان اعظم طالقانی و برای ادامه راه اون ثبت نام کرد؟
من راستش نمیتونم به این قاطعیت بگم که این ادامه راه خانم طالقانی بود و دلایل زیادی بر این هست که قبلا هم گفتم. ببینید خانم شجاعی موقعی وارد عرصه انتخابات و ثبت نام شد که اصلا مردم یک جور قهر مدنی کرده بودن با فضای انتخابات، با صندوق انتخابات، به خاطر کشتار 98، به خاطر سقوط هواپیما، به خاطر در اتفاقایی که توی 96 برای مالباخته ها اتفاق افتاده بود و اصولا جلوی تمام حرکت های زنان، فعالیت های زنان گرفته شده بود و سرکوب دختران خیابان انقلاب رو هم ما داشتیم اون موقع. و خب این متفاوته با راهی که خانم طالقانی شروع میکنن که توی همگرایی در اختتامیه مراسم همگرایی با صدای بلند میگن که من با حجاب اجباری مخالفم، گشت ارشاد باید جمع بشه و اینها همه سند هست. حضور خانم شجاعی و تشکیل کمپین خانم رئیس جمهور ابتداء امر یک مقدار این تصور رو پیش می آورد که این میتونه شباهت هایی با راه خانم طالقانی داشته باشه. اما در تداوم خودش همین کمپین ریزش نیرو داشت و کسانی که ابتدا به کمپین پیوسته بودن خودشون رو کشیدن کنار، یعنی اون افراد مستقل از اصلاح طلبا، افراد مستقل از سیاست های حزبی، برای اینکه متوجه شدند که حضور خانم شجاعی در واقع تجلی اهداف و سیاست ها و برنامه کار اصلاح طلبیه در قامت یک زن. یعنی اون استقلال رأیی که یک حضور زنانه میتونه داشته باشه ما در حضور خانم شجاعی ندیدیم، بیشتر یک حضوری بود که انگار مشق اصلاح طلبی رو حالا قراره یه زن ادامه بده. این تفاوت داشت با حضور خانم طالقانی.
و خب حالا میرسیم به این چهار زن، زنایی که در سابقه فعالیت‌هاشون نام بسیج و سپاه پررنگ‌تر از تلاش برای حقوق زنانه. چقدر حضور این چهار زن در وزارت کشور رو ادامه تلاش برای رفع ابهام از قانون اساسی و مسئله رجل سیاسی میدونی؟ آیا اصلا میشه اقدام اونها رو حرکتی در حمایت از حقوق زنان بدونیم؟
این چهار زن به ویژه سه تاشون جریانی رو دارن نمایندگی میکنن که از قضا جریان سرکوب اعتراضات زنان به حجاب اجباریه. اینا نماینده اون جریانن. حالا من میخوام بپرسم که وقتی که چنین افرادی میان آیا واقعا باید از حضور این زنان در قائله انتخابات خوشحال باشیم؟ قائله ای که حتی وقت 80 نفر کاندید میشن 6 نفر انتخاب میشن، اونم که اصلا این زنان هیچ کدومشون نبودن، این اصلا ورودش به این قائله یعنی همصدایی با جریان سرکوب زنان. بنابراین این به هیچ وجه نگاه زنانه نمیشه به این حضور و به این ورود کرد. به نظر من نادیده گرفتن اون اتفاقایی که بر زنان گذشته. اگر ما بخوایم به این به عنوان یه حضور زنانه نگاه کنیم، شما ببینید تو پرونده اینا چی هست. پرونده یکیشون اینه که مثلا تو سپاه پاسداران بسیج بوده، پرونده دیگری اونه که با اینکه پزشک بوده ولی در طراحی سرکوب و طراحی ابزار سرکوب به حضور داشته، یکیشون تمام افتخارش این بوده که مثلا در نفل و شاتو کنار آقای خمینی بودن. خب اینا که دلیل ریاست جمهوری نیستش که، یعنی ریاست جمهوری اگر زهرا شجاعی وارد میشه با تمام نقدی که ما نسبت به سوگیری سیاسی او میتونیم داشته باشیم، ولی حداقل به پشتوانه کار سیاسیشه که وارد میشه، اینها به پشتوانه همکاری با جریان سرکوبه که وارد میشن، به پشتوانه خودی و غیر خودی بودنه که وارد میشن. چطور ممکنه جنبش زنانی که تمام هدفش دیگر پذیریه، تمام هدفش رعایت برابری و حقوق زنانه، از حضور نماینده های جریان سرکوب خوشحال بشه؟ حالا خواه تابو شکنی کنه، چادرش از سرش برداره، خواه چادرش ببنده، کمرش با توم دستش بکیره.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن، تو دستت قویه، ظریف صورت این زن. خدا همه یه تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون او باشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه می...
به پایان پادکست صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. خب خیلی رادیویی شد، برگشتم به اون زمانی که صدای دیگر یک مجله رادیویی بود و نه یک پادکست. خب بذارید اینطوری بگم، پادکست صدای دیگرمون هم این شمارش تموم شد. هفته دیگه یک بار دیگه با یه شماره دیگه از پادکست صدای دیگر پیش شما خواهم بود. حتما دیگه میدونین که میتونید پادکست صدای دیگر رو بر روی همه پادگیرها مثل اپل پادکست، کاست باکس و حتی وبسایت رادیو فردا صفحه پادکستش دنبال کنید و پیگیری کنید و هر هفته اون رو بشنوید و البته نظراتتون رو با من در میون بگذارید.
یه فریاد تو بمبست، این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل واسه مرواریدی اما نه واسه زینت، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره.
خراب از من روخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو شجانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آن غیر از تو بخوانم تو جا جهانی بیرون بروانم دل از من دل بری از تو سر از من سروری از تو دل خون و خراب از من روخ هور و پری از تو شب از من روز خوش از تو دو چشم زنده کش از تو غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آن غیر از تو بخوانم تو جان جهانی غیری
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
ولی یادم بیفت هر جا چراغی روشنه. من آرزوی بعد تو ندارم، بخوام کنار تو بذارم بری دووم نمیارم. این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه ی دنیام توی دار و ندار. با این که میدونم دلت با خونه نیست، میری و میمونم بهت ثابت کنم. تو ندارم، بخوام کنار تو بذارم بری دوام نمی آورم. این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام توی دار و ندارم.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
بذار ما همه غرق شیم تو همین ش شلال دوتا گیس موجا فرین تا دریا بشی تا سیما همچنین تو دریا بشی یا بشی مثل رود تو رودم بشی با دلم همشی
برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بیبی میدونم این رفتن سخته، این خاطرات تو دفتر تلخه، اینم میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخره جبره، هیچکی نمیخواد از کشورش بره، نمیخواد بشکن دله فاصله، هر قد که هستش یادت مهم مقصد قلبه، رفتن هایی باقت با این لب مرز شکست، کی فکر میکرد که مهاجره ته ته قصه است، هر وقت قربت گرفت من و لحظه لحظه گریه است، اما نگاه آخر تو مغز من که زنده است، امید میمیره میمیره تا که یه امیری عشقا تو میخوری و ساک تو میکینی، بعد این که تصمیم دردناک تو میگیری میشه جنگ تو ریشه در خاک فموشی، یعنی خوب نیست حال من، یعنی زوری از من، مجبوری باید تو این را برم، بعض پولیم هم خوب شاله روی این فاجعه است، تیش دوری یا نمیشه به این زودی خاک سر، هر کاری کنی خونه رو یه جوری یادت هست که میشی تو خیال شب، سمش میمونی بای ترس، میگی چه سودی داره پس میدونی کوچ میاره، یس این رفتن سخته، این خاطر رو تو دفتر تلخه، این رو میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره، هیچگی نمیخواد از کشورش بره، نمیخواد بشکن دلش فاصله، هر وقت که هستش یادت مهم مقصد قلبه، راحت کلی ایده دارم، اونجا دین قابم، اینجا نیست سالت گیر کارم، میوه هامم زیر آفدین، یه راه هم میشه آخرین نجاتم، تو این چمدون کیسه طاقت بعد صبر ایوب، دست رد و مغز مغلوب، اونجا بهره از سوش، اینجا از خرد پوش، چرخ گردون دست به فرمون سمت اندو، پس دلم سوخ زجه زد توش سهم من کوش، تو این چمدون یه وست افسوس، حقوق تو هیچ، جوون موجی بدون توجی، اونجا روبه روشی، اینجا توی مشتی روحت کفری، از بوی تو این خوی دوزی، پول مفتی
پر دود محیط خونه پکید تو این کمه دونی پوش امید حق به جانب نیستم از نگاه من این نرف حسابه اونجا وقت بازه اینجا وقت باطل عرض کانس نقشه هم که رفت به باده ضربه های چند جنای رو زخم بازم خنده داره تو این کمه دونی که کشانه این رفتن سخته این خاطر رو تو دفتر تلخه این میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره هیچگی نمیخواد از کشورش بره نمیخواد بشکن دلش فاصله هر وقت که هستش یادت مهم مقصد قلبه نمیخواستم این رفتن
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
که بگی اونا دیوونه است هر کی میگه دنیا تارومه اونجوری که میخوای میمونه باورش نکن باورش نکن میره و تنهات میذاره هر کی میگه دوست داره باورش نکن
بازار طلا فروشی سری
شهر
داشته شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
دلشور نگیری وقت نفس نفس کنارتم آسون باشه حتی یا سخت همیشه تک گاهتم خاطره هم با توه
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و بر نگشت. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیدان حتی یه تیک استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. به من یک نفر بگه کجا رسیدیم، چه جوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ، خواب یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و
از جای جای ایران تا سراسر جهان. رادیو فردا.
دلم تنگه ولی اینجا کسی چشم انتظارم نیست، همه هستن ولی افسوس اونی که دوست دارم نیست. همش حس میکنم انگار رو سینم کوه آواره، آخه دلتنگی و غربت یه درد دیگه ای داره. برای من که دلتنگم تو هم دردی و هم درمون، اگه بودی نمی مردن امید و آرزوامون. تو رفتی و نفهمیدی غمت تو خون مهمون شد، درست جایی که تو رفتی همون نقطه زمستون شد. دوباره فن نفهمیدی که من موندم و بیراه، یه روز میاد و میفهمی که رفتن آخرین راهه. رفتن آخرین راهه.